أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين در رابطه با اینکه اصل در حجیت امارات چیه و اگر در مورد اماره شک کردیم که شارع جعله حجتا ام لا، اصل چیه و باید بنابر چی بگذاریم. اصل به معنای عام است، اصل اصطلاحی و یا قواعد و عمومات. مرحوم شیخ فرمود اصل فیه عدم الحجیه بالعدلت الاربعه، تعبد به ظنی که لم یعلم حجیته محرم بالعدلت الاربعه الکتاب و سنه و الاجماع و العقل. مرحوم آقای آخوند به این مطلب اشکال فرمود که شما رفتید سراغ حرمت تشریع و این ادله اربعه‌ای که اشاره کردید در رابطه با تشریع، یعنی اسناد و عمل، اسناد و حکم الالله یا اسناد و استناد در عملی الالله بدون علم، این تشریع و حرام بالعدلت الاربعه. ولی این ملازمه با حجیت یا عدم حجیت نیست و اینو نمیشه به عنوان دلیل بر اصل عدم حجیت قرار داد، برای اینکه این قضیه با قضیه حجیت بینش عموم و خصوص من وجهه. این حرمت استناد یا حرمت الاسناد لا یلازم الحجیه، قد یکون حجتا ولا یصح الاسناد، مثل ظن علی طریق الحکومه، وقد لا یکون حجتا و در این حال یجوز الاسناد. بنابراین این نیست و بله حجیت معناش معذریت و منجزیت و آثار اربعه، این انما یکون اذا احرز طبعا ما لم یحرز این آثار برش بار نمیشه، اون وقتی معذره که احراز بشه، وقتی احراز نشد این آثار برش بار نمیشه. پس اصل همینه، نیازی هم به اون بیان شما که انه نیست و او فایده نداره، به درد این مطلب نمیخوره. مرحوم آقای خویی از قبل مرحوم شیخ دفاع کرد، از مرحوم شیخ فرمود به این که اولا اثر حجیت فقط تعذیره، اونای دیگه که گفتید تنجیز اثر احتمال هم هست، اثرش فقط تعذیره. ثانیاً صحت یا عدم صحت اسناد و استناد اثران للحجیه و این دوتا نقضی که شما کردید درست نیست، برای اینکه در مورد ظن علی طریق الحکومه که لا یمکن استناده الی الشارع، اون از قبیل حجت نیست، اون صرفا توسعه به رفع وجوب احتیاط بالعسر و الحرج، نه حجیه. و اما اینی که گفتید با اینکه حجت ندارید یمکن اسناد الالله، این نه، این جایی نداره، مورد معقولی نداره، لا یتصور له وجه معقول الا مع الالتزام به جواز تشریع. و اما بنابراین پس چند حرف مرحوم شیخ درسته و اصل رو ببنیم روی همون بیان مرحوم شیخ. در رابطه با این بیان که اینا دیروز شد عرض کردیم، حالا یه خود ترتیبش رو عوض میکنه، این جمله ای که اخیرا فرمودید که بله تمجید اثر حجیت نیست، اینو نسلم، بارها هم قبلا عرض کردیم. احتمال یکفی برای حجیت، برای تنجیز، ولی چند تعذیر اثر حجیت، و بنابراین خب این رو میتونه بگیم معذر نیست الا اذا احرز و کس. شما گفتید این نقضایی که مرحوم آخوند کرده این درست نیست. بله، در مورد این که در زمن علا طریق الحکومه نمی شود اسناد داد و این لیس من الحجیه بل صرفا القاء وجوب احتیاط است در مزنون در موهومات به دلیل اسر و حرج، این قبول، این مشکلی نیست، حرف درست نیست. بله آقا، نه نه گفتیم این دو
اول بحث امکان جنب حجیت در امارات این بود که آخون که فرمودش که اینجا علا طریق انتظار داره جنب حجیت نمیمه، آقای خود رو این تدریجه احتیاطه، شما گفتی جنب حمیت جنب حجیت.
یه مرتبه به اصطلاح موتش نکن، اونجا در مقام این بودیم جواب اون شبهه که این جعل خلاف عقل چون موجب تفویت قرض میشه. اجازه بدید، اجازه بدید، اجازه بدید عرض بکنم، حالا یادآوری بشه بعدی. تفویت قرض به جعل به اصطلاح حجیت علی طریق الحکومه، مرحوم آقای خویی گفت این رفع احتیاط هست و چنین و جعل حجیت نیست. ما گفتیم در اینجا چند نه، حالا به عبارت دیگه بحث کلمه حجیت مطرح نیست، در این قضیه اغلایی نبودن تفویت توجه کردید، بلکه همینقدر که به شکلی کسی رو معذور کنه به هر نحوی، این خلاف عقل، چه به اصالت الاباحه باشه، چه به جعل حجیت باشه، چه به همین زن علی طریق الحکومه، بگه همینقدر که میگه لازم نیست اینجا احتیاط کنی، رفع الاحتیاط در این موارد تفویت قرض میشه. اونجا در مقام جواب از شبهه تفویت مصلحت یا القاء فی المفسده بود، عرض میکردیم ولو جعل حجیت نباشه ولی همین خصوصیت یکی برای اشکال، رفع اشکال نمیکرد او، به خلاف بحث امروز که صرفا داریم در اصل حجیت بحث میکنیم که اصل حجیت یا عدم حجیت، اذا شک فی الحجیت فکر دارم، مورد بحث خصوصیت بحث با هم تفاوت میکنه. بحث و اما اینی که شما فرمودید نقض دوم مرحوم آخوند که چه بسا به اصطلاح چیزی حجیتش ثابت نیست ولی حرمت اسناد نداشته باشه، ایشون فرمودن لیس له وجه معقول، ما عرض میکنیم عبارت مرحوم آخوند رو ببینیم، قضیه یه حرمت اسناد که دیروز شروع در این بحث کردیم به عبارت یه حرمت تشریع بازش کردیم، صرف بنای قبلی دلیلی بر اولا نقول لا یمکن، ثانیا دلیلی بر حرمتش نداریم. ادله ای که حالا شیخ اقامه و دیگران در باب حرمت تشریع همه ماله بود مورد بدعته، یعنی اونی که اظهار کنه، اونی که یبدی لناس یظهر لناس انه کذا، اما تو دلش یه چیزی رو که نمیدونه واجبه یا نه بنا بگذاره بر این که واجبه، اولا نمیشه، لو فرضم که بشود دلیل بر حرمتش نداری. بله، اظهار حول الناس کذا، ادخال و مالی سفد من الدین فدین، این حرامون بدعت، روایات متعدد، حالا این رو که شیخ اشاره کرد قضا بالحق و هو لا یعلم، خود این کار اظهار للناس ترتیب اثر عملیه برشه، و موارد روایات دیگر در اونجا زیاد داریم. بنابراین حرمت بدعت یا تشریع یه فرع فقهیه، میشد شارع اینو حرام قرار ندهد، یه حرمت ذاتی نداره، میشد شارع حرام قرار ندهد. خوب دقت کنید، تشریع اگر حرام نبود چی میشد؟ حرام نبود. آیا این تأثیری در حجیت یا عدم حجیت اماره‌ای میگذاره؟ نه، حجیت اماره‌ای ثابت نیست. خیلی نیست، تشریع هم اشکالی نداره، بنای بر وجوب بگذاری و اظهارش هم بکنی و اینا حرام نیست. خب میتونی نسبت بدی الالله، چون حرمتی که نداره، ولو نمیدونی انه حرامون، ولو شک داری و لم یقوم علیه الحجه، این شدنیست. حرمت تشریع میشه یک فرع فقهی، یعنی یک مجعول من قبل شارع که ممکن بود این جعل نش. احکام شرعی جعلیه دیگه، فرض کن نماز رو شارع جعله واجبا، که اگر قرار نداده بود واجب نبود، کتب علیکم الصیام که اگر کتب نبود واجب نبود، و همچنین موارد دیگر، لله علی الناس جلبه که اگر این نبود واجب نبود. حرمت بدعت هم از این قبیله که اگر شارع حرام نکرده بود حرام نبود. مرحوم آخون میگه این لازمه یه حجیت یا عدم حجیت نیست، این مقصودشه. اگر شارع حرام نکرده بود تشریرا، ولو علم به حجیت هم نداشتی میتونستی انتصاب بدی، مشکلی نداشتی. اون یه معنی دیگریست مستقل برای خودش. عبارت مرحوم آخون در اشکال بر شیخ در اینجا دقیقا به این تعبیره که میگوید لو فرض صحتهما شرعا مع الشک فی التعبد به لما کاد یجدی فی الحجیت شیئا. لو فرض، اگر فرض میشد که تشریع اشکالی نداشت، صحت داشت تشریع و بدعت، حرام نبود، کاری با حجیت نداشت، نه رفع حجیت میگن نه اثبات حجیت، این قضیه حرمت استناد یا اسناد الالله یا حرمت خاصی است برای خودش، سوا امکانه که حجت باشه یا نباشه، نه شک اون حرامه، برای جاهل حرامه، اون به جای خودش. اگر فرض می کردیم که تشریع مطلقا حرام نباشه، یا فرض در یک مسئله خاصی در مورد خاصی حرام نباشه، در اونجا حالا مشکوک هم باشه حجیت، میتونه کسی بنای بر حکم بگذاره، اسناد الالله هم بده، چون فرض نه حرام نیست، این ملازمه نداره با این که حجیت، با این که شک در حجیتش داره. تعبیر آخون لو فرضه. اتفاقا مرحوم آقای خویی هم خودش با این که روی این اشکال میگه لیس له وجه معقول، دنبالش میگه الا مع الالتزام به جواز تشریع. خب این در حقیقت همون فرض مرحوم آخون رو مرحوم کرده، مرحوم آخون رو این فرض داره، نه ملتزم بشه، میگه لو قلنا لو بنینا. حرمت ذاتی که نیست، حرمت ذاتیش کو؟ نه 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 نه، حرمت همه حرمت فقهیه، اجماع هم به درد این میخوره، همه اینا جز ادله فقهیه برای این مطلبه. میشد تشریع حرام نباشد، بله اینم یه دلیل عقلیه. مگر اگر در جایی در یک مسئله دلیل عقلی یا عقلایی اقامه کردید بر وجوب یا حرمت، این از فقه خارج میشه. یکی از ادله فقهیتون دلیل عقله، اینا تفاوتی نمی کنه. بالاخره مسئلتون فقهیه، یه چیز ذاتی نیست که جز لوازم حجیت یا عدم حجیت باشه. عمده اینه، میتونه چیزی حجت نباشه، در موردی حجت نداشته باشیم و در این حال یصح و اسنادو، اگر این حکم نبود، این حکم هست، یه مانع مستقلیه برای ما، کاری به قضیه حجیت نداره. همه حرف مرحوم آخون اشکالش به مرحوم شیخ اینه که این اصلی که شما اقامه کردید به استناد حرمت تشریع، اساس اصلتون اینه، این اصل ملازمه با حجیت و عدم حجیت نداره، که اگر گفتید یحرم در غیر مورد علم، پس در غیر مورد علم بنا باید گذاشت بر عدم حجیت، نه، این ملازمه با اون نداره و ازش استنباط نمیشه عدم الحجیت.
یعنی امضای شماره، اگر کسی شماره
امضا نکرده چه مشکل میتونم امضا بشماره؟ حالا اگر دادم بنا گذاشتم تو ارد، حالا گفتی تو قلبیش نمیشه، ما اونو خیلی با شما بحث نمی کنیم، قبول داریم، اما تو ارد چیزی رو که نمیدونم شماره گفته یا نه، میام میگم بله اینطور. خیلی از این کارا میکنید، همین خود شما هم کم نیست دار موردش. بله آقا، نه روزه باطل دستان که حرام باشه، اون کذب علالله بازی مطلب دیگه ایه، کذب علالله چیز دیگه ایه، از هیچ دیگه بعده، یکی از آثارش همون باشه اون کذب علالله. پس اشکال مرحوم آخون به مرحوم شیخ خوب عنایت کنید، میگه شما رفتید حجیتی که مورد بحث ماست، اصل در اعتبار امارات، میگید اصل در اعتبار امارات عدم الاعتبار، هر جا شک داشتیم معتبر نیست. به چه دلیل؟ به دلیل حرمت تشریع. نمیتونیم نسبت الالله بدیم، نمیتونیم اسناد الالله بدیم، پس این معناش اینه که این معتبر نیست. اشکال آخوند اینه که حرمت اسناد و استناد دائر مداره، لازمه عدم الاعتبار نیست، لازمش نیست، یا که مستقل نیست برای خودش، نقضش در یه طرف به دلیل اون چلان، حالا گفتیم اون نقض وارد نیست. بله خیلی جاها لا یعلم در این حال میتونه استناد بده لولا یه حرمت فقهی فرعی، بنابراین این نمیتونه برای تأسیس عقل در اینجا مفید باشه. این اساس اشکال مرحوم آقای خویی بر مرحوم آخو. بله اون قسمت که فر بودن حجیت و تعذیر قبول داریم، وقت مرحوم آخون از این برداشت کرد که پس بنابراین هر جا شک داشته باشم در وجود معذر، احراز معذر لازمه، تا احراز نکردم معذر ندارم، عذر ندارم، پس شک در معذر مسابق با عدم معذریته، شک در حجیت مسابق با عدم حجیت، این تعبیری که اشتو رفع الالسن مرحوم آقای خویی میگه اثر حجیت فقط همین تعبیر. خب باش، حالا اونای دیگر رو شما تنجیز رو اثر نگیر، اون قضیه عقاب و ثواب اثر عقلیش اونا اثر نگیر، چنی همین یکی یکفی که مرحوم آخون بگه پس اصل در حجیت، در حجیت عدم حجیت، به این دلیل که اگر شک داشته باشیم احراز نشده، معذریت دائر مدار احراز معذره، تا احراز معذر نکرده باشه معذر نیست. این یکی. مگر یه اشکالی که عرض کردیم بر مبنای بحث‌های سابق، بیاییم بگیم نه، حالا این غیر از اشکال آقای خوییه و غیر از بیان ایشون معذریت رو ایشون قبول کرده چنین، و این یکفی برای بیان مرحوم آخون، اما اشکالی که بر مرحوم آخون طرح کنیم تو همین تیکش چه میگید معذریت نیاز به احراز داره و مادام احراز نشده فلا معذر. نه، معذریت دائر مدار احراز نیست. وجود واقعی معذر معذرون ولو من ندانم، وجود واقعیش معذر. چجور؟ دیروز بیان کردیم، اشاره به بیانات سابق، در وقتی که شارع میاد یه معذری رو جعل میکنه، نفس جعل معذر نمیسازه با اینکه این حکم در مورد جعل این معذر فعلی باشد. فلا بد این که رفعیت کرده باشه از فعلیتش در مورد جعل این معذر. رفعیت از فعلیت دائر مدار جعل معذره، نه دائر مدار علم به این جعل. متجری بشه، عقاب تجری باشه یا نباشه اون یه مسئله دیگری، اما نه عقاب بر خود اون مسئله، اون عقاب تجری چیز دیگریست، ولی عقاب بر خود اون گناه نیست، چون در واقع معذر داشته ولو خبر نداشته. وجود واقعی، حجیت واقعی حجت معذرون، نتیجه شیده. وقتی این مبنا رو بپذیریم، جایی که شک دارم که آیا حجتون املا، همون وقت شک دارم به عبارت دیگر معذرون املا، اینم شک دارم، ولی نمیتونم بگم چون من احراز نکردم پس معذر ندارم. در همون وقت باز میمونم چی؟ شاک که در این که معذر دارم یا ندارم. نمیدونم شارع حجت قرار داده یا نه، ولی میگم اگه واقعا حجت باشد معذر دارم. پس شک در حجیت، شک در معذریت باقیه. در این شک در معذریت، شک در حجیت و رافع ندارم برای این شک. شما گفتید همینقدر که احراز نکرد حجیت را، پس یقیناً معذر ندارد قطعاً. عبارت مرحوم آخوند کلمه قطعاً رو اینجا به دنبالش آورده. بله، لا یترتب آثار حجیت الا علا ما احرز انها جعل حجتاً فمع الشک لا احراز فلا یترتب علیه آثارها قطعا. خیلی خوب، لا احراز میخواد به همون لا احراز نتیجه بگیره چی را؟ جمله بعدیشو، فلا یترتب علیه آثارها، یعنی تعذیر لا یترتب علیه ها قطعا، پس حجیت نیست قطعا. خود این نتیجه رو بگیره درها. بله بله، نگفتون ولی روی این بیان نمیتونه بگه قطعا حجیت نیست، هنوزم شاید واقعا حجت باشه، پس شاید واقعا معذر باشه. نمیتونه بگه به این که معذر نیست قطعا، پس نمیتونه بگه حجت نیست قطعا. ما فعلا بحثمون این نیست، اصلا حکم ظاهری داریم یا نداریم، اینا بحثاییست که روزهای قبل گذشت، مؤثرم در این بحث نیست. بله، حالا طبق قول مشهور قدما فعلا حکم ظاهری فعلیت داره روی این فرد. بله، نه الان حکم ظاهری هم برام فعلیت نداره چون علم به حکم ظاهری هم ندارم. نداره، بله نداره، بله شانس آورده و نداره، شانس آورده و نداره، بله. حالا مثالای عرفی قضیه به ایشون قبلا عرض میکردن، اگر شما تو خونتون به بچه گفتی پاش برو نون بگیر، نرفت، بعد معلوم شد اتفاقا اون وقت نونوایی اصلا بسته بوده، نونم وجود نداشته. آیا یو آقا بر این که نرفت؟
یه نانوایی که نرفت
نبود، نبود، نبود. اینا عرفیت هم داره. نه نه بله. آره دیگه سوادی نون که شد حرف خیلی گفته گفته. بنابراین اشکال اصلی در اینجا اینه و نتیجتا چند نبتون بگیم اینطوری بگیم از این بیان مرحوم آخوند لم یتم بر اصالت عدم حجیت، لم یتم اصالت و عدم الحجیت چه بگیم مسابقون با عدم الحجیت، نه مشکوک الحجیت، مشکوک الحجیه یب. بله بر اساس ممنوع مرحوم شیخ میتونست نباشه، اما با فرض این که یقینا حرمت داره تشریع، بنابراین میتونیم باز از شیخ تبعیت کنیم و به استناد حرف ایشون بگیم یحرم النسبه، تا وقتی که ثابت نشده حجیتش استناد و اسنادش حرامون، تعقیب کنیم، دنبال کنیم بیان شیخ را، ولو لازمه حجت نیست. حالا فرضمون اینه که بالاخره تشریع حرام قرار داده شده است، بله نقض علمیش میشد به اون جایی که لوگ فرض حرام نباشه، ولی این فرضی سلم یه تحقق حرام واقع شده است. پس باز در قضیه اصل در حجیت باید برگردیم به حرف شیخ علیه الرحمه. این یه بیان مرحوم شیخ بعد از گفتگوی در رابطه با این بیان فرمودن وقد یقرر الاصل هنا به وجوه آخر، درباره اصل در حجیت یا عدم حجیت به وجوه دیگری تقریر اصل شده.
اگه برگردیم به کلام شیخ، حضرت عالی که اسناد عدم اعتماد و روابط حجیت نیست،
حرامون اسناد در حد حرمت اسنادش هست، به دلیل این که بالاخره ما حرمت تشریع رو قائلیم، حرمت همین اندازه که لا یمکن، همین اندازه که در مورد شک لا یجوز الاسناد، همون اصل باقی. نه 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 اصل تأسیس اصل در حرمت اسنادش تأسیس شد، شیخ هم بیش از این ادعا نکرد. اون تعبیر شیخ در اولی که بحث رو شروع کرد ان به اصطلاح این تعبیر بود، التعبد بالظنه الذي لم يدل على التعبد به دليل محرم بالأدلة الأربعة، تعبد یعنی بنا گذاشتن بر حجیت شرع حرام، نمیتونم بگم حجت رو، بله حالا بنا گذاشتن در عرف به هر شکلی که بگیم اون شکلی که گفتیم بعد وقد یقرر الاصل به وجوه آخر، یکیش که عمده و آقایون متأخرین بیشتر متعرض شدم ان الاصل عدم الحجیه و عدم وقوع التعبد بهی و ایجاب العمل به، اصل معنای اصل عدم، استصحاب. فرض کنید یه روزی شهر بود و هنوز جعل نشده بود حجیت این امارات، مثلا شک داریم که این اماره جعل حجیت شد یا نه، اصل عدم جعل حجیت است، به معنی الاستصحاب، استصحاب عدم جعل حجیت، عدم و وقوع تعبد به، عدم و ایجاب العمل به. اینا خب تعبیرات مختلف با آثار مختلفی شد. مرحوم شیخ در این اصل اشکال میکنه، میگن بله این اصل درست خودش، ولی چیزی برش مترتب نمیشود الا انه لا یترتب علی مقتضاه شیء، فإن حرمت العمل بالظن یکفی فی موضوعها عدم العلم به ورود تعبد من غیر حاجت الى احراز عدم ورود تعبد به فیحتاج فی ذالک الى الاصل ثم اثبات الحرمه. شما این اصل رو برای چی میخواید؟ از در جاهایی میریم سراغش چه اثر مترتب شده باشد بر وجود یا احراز عدم شیئی. چیزی اگه باشه الان این اثر رو داره، نمیدونم هست یا نیست، حالت سابقش وجود، استثاب میکنم وجود را، یا نه وجود داشت نمیدونه، نمیدونه محدث شد یا نه، شک میکنه، میخواد احراز کنه بقای وضوع را یا عدم الحدث را، میره سراغ استثاب، تو اونجا نیاز به احراز داره. اما اگر در یه جایی نفس شک کافیه برای این حکمه، این دیگه احراز اثری نداره تا بر این استصحاب مترتب بشه، تا برید سراغ استصحاب، چنه این استصحاب اثر برش نیست. استصحاب جایی ما از حجت که یترتب علیه اثر عملی، در اینجا اون اثری که دنبالشی از نظر حرمت و تعبد یترتب بر نفس شک ولو احراز نکرده باشه عدم را. شما میخوایی بری دنبال استصحاب عدم و جعل الحجیه، نه بر فرض نمیدونی جعل حجتن املا، عدم رو هم احراز نکردی، روی بیانی که کنه قبلا ما کردیم ما این شیخ، عدم الاحراز یکفی برای حرمت ثبت طبق اون بیان که از حرمت اسناد و استناده به دلیل حرمت تشریع. پس دیگه نیازی به اصل نداری و لا یترتب بر این اصل اثرون تا جاری بشود. تکرار میکنم عبارت شیخ را، البته بعد امشب انشالله روش دقت کنید و مطالعه کنید، الا انه ان الاصل و ان کان ذلک الا انه لا یترتب على مقتضاه شیء فان حرمت العمل بالظن یکفی فی موضوعها عدم العلم به ورود تعبد من غیر حاجت الى احراز عدم ورود تعبد به فیحتاج، این فهم متفرعه بر عدم، بر به اصطلاح مدخول عدم، تا محتاج باشه در احراز الى الاصل تا بعد اثبات و حرمت بشه. نه اصلا نیاز به اینا نداره، یکفی فیه همون عدم العلم، عدم العلم اعم از علم به عدم، از شک، از وهم، از احتمال، هر چی که باشه، عدم العلم یکفی فی الحرمه. پس دیگه نیاز به این اصل نداری، لا یترتب بر این اصل اثرون تا بیایی براش استصحاب کنی. این اشکال مرحوم شیخ بر این استصحاب. مرحوم آقای آخوند در کفایه متعرض این بحث نشده، تمسک به استصحاب یا اشکال مرحوم شیخ نفیان اثباتن متعرض نشده، ولی در حاشیه بر رسائل متعرض این بحث شده و به حرف مرحوم شیخ اشکال میکنه با یه عبارت مفصلی که یرجع الى امرین، دو تا مطلب تو اشکال مرحوم آخوند هست. یکی این که آقا اینی که قرأ سمعه که در استصحاب شرط هست ان یکون ذی اثر، نه یه ادل دیگه هم داره، یشترط فی الاستصحاب ان یکون اما حکما شرعیا او ذی اثر شرعی. اگر استصحاب خودش حکمه، یه اثر داشتن نمیخواد، خودش اثره. علت چم این است که استصحاب جایی یجری که جای دخالت شارع، جای تعبد شارع باشه، شرط از این نظره. حالا حالا یا خودش حکم استصحاب و حرمت، استصحاب وجوب هر جا شد، این دیگه زیادتر معنا نداره. بله اگر استصحاب میکنی حیات زید را، ممات عمر را، وجود این خانه را، وجود این اینا، استصحاب در امور تکوینیه، تعبد در اونجاها یت نداره، امکان نداره، الا به اینکه اثر شرعی داشته باشه، چه در حقیقت تعبدش یجری به اون اثر شرعیش، اینم دلیلشه. حالا در مورد بحث ما استصحاب عدم الحجیت، خود حجیت اثرون، خود حجیت امرون شرعی، امرون مجعول، فرض این اعتبار، حالا به هر معنایی بگید، اعتبار این اماره که مشکوکه، نفس اعتبار فرض این امرون شرعی که شک داریم شارع جعل املا، پس خودش قابل استصحابه، دنبال اثر نمیگردیم تا ببینیم اثر داره یا نداره، حالا ببینیم چه، پس قابل استصحاب هست. این یکی. نکته دوم بیانی که استفاده میشه اینه که حرمت اسناد که همون تشریع اسمشو بذار، دو موضوع داره. یک موضوعش اونجاییست که علم به عدم باشه، یه موضوعش اونجاییست که شک باشه. دو تا موضوع هست برای حرمت اسناد. من هیچ موضوع شک میگید شک یکفی و دیگه نیاز به استصحاب به قول آقا ندارید. اما یه مورد دیگه هم هست که حرمت الاسناد، حرمت التشریع، اونجایی که بدانی شارع نگفته، استصحاب میاد این موضوع دوم رو اثبات میکنه. علم به عدم که نداری، بالوجدان نمیدونه این حجت نیست، اما بالعصر اونو اثبات میکنی و حرمت تشریع از بابت علم به عدم اسناد الالله ما یعلم انه لیس من الله لا یکون الا به این استصحاب، پس این استصحاب میتونه در این قسمت مؤثر باشه. اینم اشکال دوم مرحوم آخون. حالا یه اشکالی اینجا مرحوم ناینی داره، یه اشکالی در حقیقت برداشت شده از حرف مرحوم ناینی، به شکل دیگر بعضی از محشین کفایه دارن. انشالله دنباله بعد فردا بیاری خدا.